آیا می دانید قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب بسیار خطرناک است و بارها منجر به حوادث غیر قابل جبرانی شده است؟ در کنار رعایت نکات ایمنی، در مصرف گاز به ویژه در روزهای سرد صرفه جویی کنید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا پخش رادیو سلامت و ساعت دقیق 15. خیلی ممنونم که در کنار ما هستید. دوستان، در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم در منزل، گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنیم. درود بر شما. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه مجله سالمندی باشید که توسط همکاران بسیار ارجمندم به طور زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان میشه.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون هرچی اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونن، ما هم خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این هنی زیارت بری، یعنی اوقازا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خالق مهر و مهربانی، خانم آقای خدمتتون سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و در هر جای از ایران عزیزمون که هستید در صحت و سلامت باشید. اینجا برنامه که مجله سالمندی رادیو سلامت، خوش آمدید عزیزان. متاسفانه هنوز هم بیماری های قلبی عروقی و به خصوص حوادث عروق قلبی و مغزی عامل اصلی مرگ و میر در کل دنیاست. اما پیامد یک بیماری قلبی فقط مرگ نیست. بیمارانی که دچار نارسایی قلبی هستن ممکنه محدودیت هایی در انجام وظایف شغلی، خانوادگی و اجتماعی خودشون داشته باشن. امروز میخوایم در برنامه مجله سالمندی راجع به نارسایی قلبی صحبت کنیم. 22-65-28-72 شماره تلفن هست برای تماس های شما و طرح پرسش هاتون و 30102 سامانه پیام کوتاه. کارشناس برنامه ما جناب دکتر اهورا صالحی هستند، متخصص بیماری های قلب و عروق و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات قلب شهید رجایی. یک بار دیگه مسیرهای ارتباطی خدمتون عرض میکنم 22-65-28-72 و 30102. یه بخشی هم داریم تحت عنوان توانیاب. خانم قندی زحمت کشتن این بخش رو برامون ارسال کردن. توانبخشی در بیماران قلبی هم موضوع بخش توانیاب ما خواهد بود. اما نارسای قلبی چیست؟ چقدر شیوع داره؟ اینکه بعضی از افراد از نارسای قلبی بسیار میترسن و حراس دارن و نگران هستند، آیا همه بیمارانی که دچار نارسای قلبی هستند در واقع مشکلات عدیده مواجه خواهند شد؟ علت نارسای قلبی چی هست و به چه شکل نارسای قلبی تقسیم بندی شده یا درجات اون چه هست؟ امروز جناب دکتر اهورالصالحی راجع به موضوعات برامون صحبت میکنن. نشانه ها و علائمی که این بیماران دارن و علائم خطر در نارسای قلبی چیست؟ 22-65-27-26 و 3102 رو خواهش میکنم به خاطر بسپارید برای طرح پرسش های شماست. رسیدیم به ساعت 15:05. برنامه زنده مجله سالمندی تقدیمتون میشه و مهمان ما جناب آقای دکتر اهورالصالحی. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. قرار شد یک کوچولو راجع به نارسای قلبی صحبت کنیم
تو این
برنامه. من اول یه تعریف کلی بگم، بعد علائم و نشانه ها، علائم نشانه خطر، درمان چه جوریه اینها. چون ما خیلی شایع میدونیم بیمارانی که میان به ما مراجعه میکنن، ما میگیم مثلا کارکرد قلبتون کم شده 20%-30%، خیلی حراس میکنن و میرن. من اول بهتون بگم که کلا کار قلب چیه. قلب دو تا وظیفه مهم داره، یکیش پمپاژ خونه که بیشتر همه میدونن.
بله.
ولی همونقدر که پمپاژ خون مهم هست، این پر شدن قلب از خون هم مهمه. یعنی که اول باید پر بشه بعد پمپاش،
یعنی رفت و برگشته.
یعنی که ما اینجوری نیست که فقط نارسای قلبی این باشه که پمپاژ قلب ضعیف شده. اگه قلب خوب نتونه از خون هم پر بشه، ریلکسیشن خوبی نداشته باشه، نتونه خونگیری خوبی انجام بده، حالا این خونی که جمع نشده هر چقدر هم که با فشار خوبی بفرستتش بیرون، باز نمیتونه نیازهای بدن به اون جریان خون رو پاسخ بده. پس ما به طور کلی دو دسته نارسای قلبی داریم. یک دسته تحت عنوان نارسای قلبی با کاهش عملکرد قلبی یا HFrEF، heart failure reduced EF، یا یک دسته هم با در واقع نارسای قلبی که EFشون حفظ شده. پس این که صرفا برید دکتر اکو کنه بگه که کارکرد قلبتون خوبه، این نیست که قلب سالمی داری. این نکته مهمی است که اول کار باید بهش توجه بشه. حالا یه دسته دیگه هم اضافه شده که نارسای قلبی با در واقع افت محدود EF. من اول بگم EF چیه، یا همون کارکرد قلبی، چیزی که ما تحت عنوان ejection fraction میدونیم.
بله.
که یه درصد بیان میشه. این نرمالش 55% است، معمولا 55-60% رو ما نرمال میدونیم.
با 100 مقایسه نکنیم.
پس با 100 مقایسه نشه. یعنی که وقتی ما میگیم کارکرد قلب کسی 20% هست، 30% هست، این نرمالش 100% نیست که یک دفعه یه نفر بخواد خیلی بترسه. نرمالش همون 55-60% هست. و راجع به شیوعش پرسیدین، با بالا رفتن سن جمعیت و اینکه ما قبلا به فرض میگم سکته های قلبی انقدر ما نداشتیم که بیایم فنر بذاریم یا درمان هامون انقدر کافی نبود، سکته های قلبی خیلی هاشون از دست میرفتن، یعنی فوت میشدن. ولی الان که سکته های قلبی دارن درمان میشن، سن جمعیت بالا رفته، این باعث میشه که تعداد افرادی که نارسای قلبی هم دارن بیشتر شده. البته که نارسای قلبی صرفاً مخصوص افراد مسن نیست، ولی میگم حدود 64 میلیون نفر توی دنیا الان درگیر نارسای قلبی هستن. توی ایران یه چیز حدود 600-700 هزار نفر، که این بازش بالا رفتن سن بیشتر میشه. یعنی توی جمعیت بالای 65 سال تقریبا 7-8% میتونیم بگیم درگیر میشن. پس شیوع کمی نداره. گفتیم با بالا رفتن سن بیشتر میشه، ولی این نیست که این مختص سنین بالا باشه. یعنی که توی کودکان هم ما حتی نارسای قلب میبینیم، کودکانی که دچار نارسای قلب میشن، پیوند قلب میشن، یا توی سنهای جوانتر هم میبینیم. عللش چیا هست؟ ما یک سری علل داریم. شایع ترین علتش اگه بخوایم بدیم همون گرفتگی عروق قلب، گرفتگی عروق کرونر، یا افرادی که دچار سکته قلبی شدن، این علتی که در واقع به خاطر نرسیدن اکسیژن هست شایع ترین علتشه. ولی این تنها علت نیست، بیماری های دریچه‌ای میتونن در نهایت باعث نارسایی قلبی بشن. بیماری های ویروسی، ما چیزی داریم تحت عنوان مایوکاردیتیس یا التهاب مایچه قلب، که این التهاب مایچه قلب هم بعد از این مدتی یا همون اول میتونه باعث کاهش ایفش، چیزی که ما بعد از کووید میدیدیم، یعنی مایوکاردیتیس های ناشی از کووید رو میدیدیم و حالا آنفولانزا، هر چیز، هر بیماری ویروسی میتونه این رو بده. گفتیم بیماری های دریچه قلب میتونه بده، توی سنین جوانتر بیشتر در واقع بیماری های فامیلیال، بیماری های ژنتیکی،
بله،
میتونن باعث بشن که به صورت اولیه مایچه قلب ضعیف بشه و اونها هم دچار نارسایی قلبی بشن.
من یک موضوع بسیار مهمی آقای دکتر به نظرم اصلا همشون قطع میکنم، اونهایی که زمینه‌های خانوادگی دارن حتما
باید اسکرینینگ رو بقیه افراد.
حالا ما راجع به دور در واقع چکاپ‌های دوره یا ماینت دوره هم صحبت کردیم. در واقع
دایلیتد کاردیومیوپاتی میدونیم یا کاردیومیوپاتی گشاد شونده، قلبشون گشاد شده، کمکار شده، اینها حتما باید بقیه افراد درجه یک بیان حداقل یه اکوکاردیوگرافی رو انجام بدن که ما ببینیم که چجوریه. چون که من این حالا امیدوارم بگم با داروهایی که داره روز به روزم بیشتر میشه و داروهای جدیدی که اومده خیلی خوب میتونن اینها نارسایی قلبی رو کنترل کنن و در واقع امید به زندگی خوبی داشته باشن.
و ما بجز چون شما به موضوع ژنتیک اشاره فرمودین و از عوامل حالا مشکلات دریچه قلبی حالا میتونه در زمینه یک مادرزادی باشه به هر حال و همینطور مشکلات عضله قلب، آیا بیماری های زمینه ای هم اینقدر تاثیر دارن؟ مثلا فشار خون و
قطعاً. حالا میخواستم به همین برسم، اون میشه بله. جزء ریسک فاکتورهای ما،
عوامل خطر،
بله، یعنی که فشار خون جزء علل اصلی هست که ما داریم برای نارسایی قلبی. مخصوصا خیلی وقتا اون نارسایی قلبی که گفتیم پریزرد ایف هست، یعنی که کار کرده قلب نرمال میمونه ولی کن قلب نمیتونه خوب پرشه، اون خیلی وقتا فشار خون در واقع قلب رو چجور بگم سفت میکنه و نمیذاره خوب باز بشه که خوب از خون پر بشه و بعد بشه. فشار خون، دیابت، اینها هست. بیماری های تیروئید باز میتونه جزء علل باشه، بیماری های غددی، و این هست که دوباره اهمیت این رو میرسونه که ما اسکرینینگ خوبی برای فشار خون داشته باشیم، چیزی که وزارت بهداشت هم چند سال پیش شروع کرد، اسکرینینگ در واقع دیابت و فشار خون ها، اینا هم میتونن از عللش باشن.
بسیار عالی.
بعد من یه نکته دیگه هم اینجا بگم، باز خیلی بیماران میان، خب ما درمان دارویی در واقع بیس اصلی کارمون است، اون زیربنای کار ما درمان دارویی هست و این نارسایی قلبی، و داروهای جدیدی که دارن میان خیلی خوب تونستن نارسایی قلبی کنترل کنن و تا حدود ای اف رو هم یا اون کارکرد قلب رو هم بالا بیارن، امید به زندگی سروایوالشون یعنی که اینها افزایش پیدا کرده. اگه لازم میدونید من داروها رو بگم، ولی نکته که میخواستم بگم راجع به باتری بود، من اینو خیلی
راجعش صحبت خواهیم کرد.
اگه میدونید که سوالی هست من الان جواب بدم یا که ادامه.
خیلی متشکرم. اجازه بدید آقای دکتر یک بار دیگه خدمت دوستان بگیم که موضوع برنامه امروز چه هست، حتما در بخش بعدی راجع به اول راجع به علائم نشانا صحبت کنیم و بعد در قسمت درمان هم حتما به طور در واقع تفصیلی راجع به درمان نارسایی قلبی صحبت خواهیم کرد، راجع به عوارضش، این که بیمارانی که نارسایی قلبی دارن چه علائم و نشانه هایی دارن. 15 و 12 دقیقه است و همچنان با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت در کنارتون هستیم، برنامه‌ای که به طور زنده تقدیمتون میشه و امروز موضوع بسیار مهم نارسایی قلبی رو با حضور جناب دکتر عمر صالحی که ایشون متخصص قلب و عروق هستن و عضو هیئت علمی مرکز آموزشی و پژوهشی قلب شهید رجایی در موردش صحبت میکنیم و شما شنونده عزیز هم اگر پرسشی دارید میتونید پرسشتون رو مطرح کنید. 3102 شماره پیام کوتاه هست، 2265-2876 شماره که تلفن ماست. جناب آقای دکتر عمر صالحی متخصص بیماری های قلب و عروق برامو صحبت میکنن از نارسایی قلبی و شما شنوندگان عزیز در این برنامه با بیماری نارسایی قلبی، علائم، علائم خطر و همینطور درمان ها آشنا میشید. آی دکتر، من در خدمتون هستم. میخوایم بریم از علائم و نشان ها صحبت کنیم، اما من خواهش میکنم راجع به حالا درجه بندی که برای عملکرد بیمارم وجود داره برای ما صحبت بفهمه، چون شما یک تقسیم بندی داشتید بر اساس اینکه آیا عضله قلب به درستی منقبض می شود، آیا اون حالت ریلکسیشن خودشو داره که خون هم برگرده، و یک در واقع تعریف حد میانی هم برای ما فرمودین. حالا اگر می خواهیم بریم سراغ علائمی که بیمار داره، من خواهش میکنم راجع به اون درجه بندی هم صحبت کنید، که خیلی هم به نظرم برای افراد شاید حالت بارها شنیده باشم ملموس باشه که مثلا بعضی از افراد حتی در حالت استراحت هم علائم دارن.
خواهش میکنم. ببین اگه بخوام علائم رو بگم، شایع‌ترین علائمش که تنگی نفس فعالیتی است. فردی میاد میگه قبلا من مثلا 200 متر راحت میدویدم یا 200 متر راحت راه میرفتم، الان دیگه نمیتونم، کم دارم میارم، و این تنگی نفس و خستگی فعالیتی، خستگی هایی که ایجاد میشه، شاید علامت اصلی باشه. علاوه بر اون، نارسایی قلبی که پیشرفت کنه میتونه خودش رو با ادم نشون بده، ادمی که مثلا فردی که روی پا وای میسه بیشتر توی پاها، فردی که میخوابه بیشتر در ناحیه اون دنبالچه، حالا بگیم تورم ایجاد میشه و مایع جمع میشه. ولی اون تنگی نفسی که گفتم، تنگی نفس فعالیتی، جزء شایع ترین علائمش است. یا فردی که میاد میگه که من قبلا راحت میخوابیدم، الان شبا دو تا بالش با سه تا بالش بذارم زیر سرم تا خوابم ببره، یا نشسته حتی میان میگن میخوابم، اینها هم جزء در واقع نشانه های نارسایی قلبی هستش.
بله.
راجع به فانکشن کلاس یا همون کلاس عمل کردی که فرمودید، ما چهار کلاس عمل کردی کلن میکنیم. کلاس یک کسی که فعالیت های ما میگیم سوپرا اوردیناری، یعنی بالاتر از حد نرمالش رو توی اونها دوچار تنگی نفس میشه، میشه فانکشن کلاس یک. مثلا چهار طبق پله میره بالا، سه طبق پله میره بالا، میگه که من تنگی نفس میره. کسی که نه، تو فعالیت های روزمرش مثل فعالیت های خونه هم که انجام میده تنگی نفس میگیره، این میشه همون کلاس عمل کردی دو. کلاس عمل کردی سه، فردی که دیگه فعالیتش خیلی محدود شده، مثلا تا دستشویی هم میره میگه تنگی نفس دارم. و کلاس عمل کردی چهار همون هست که دیگه مرحله آخر هست، که در حالت استراحت، در حالت استراحت هم اینها تنگی نفس رو دارن، اینها میشه اون استیج آخرش که در واقع کلاس عمل کردی
مقایسه ای برای حالا شویشون داشته باشیم.
خب بیشترین که مسلما کلاس یک هست.
بله.
و هرچی ما میریم بالاتر کلاس کمتر میشه، چون که در واقع سروایوال یا امید به زندگیشون کمتر میشه، و اونایی که به مرحله 4 میرسن خب مرگ و میر توشون بیشتر میشه.
عکس ترسی که از یعنی خود نارسایی قلبی، بار منفی که
این فانکشن کلاس خیلی مهمتر از چیز هست، خیلی مهمتر از این هست که ما بگیم کار کرده قلب چقدره. میدونی یعنی که ممکنه یک نفر 10-15% کار قلبش کار کنه، ولی در واقع کلاس عمل کردیش خوب باشه، اینها سروایوال بهتری دارن تا کسی که در واقع کلاس عمل کردیش 4 شده، ولی خب ممکنه کار کرده قلبش 20-25% باشه. یعنی اون عدده شاید خیلی
بالینی بیمار
خیلی اهمیتش بیشتره. توی درمانمون هم همینه، ما درمان رو که شروع میکنیم، بیمارانی که بتونن درمان رو تحمل بکنن، داروهای ما رو تحمل بکنن، چون داروهامون یه جوری هم هست که وابسته به دوزه، یعنی که ما هرچی بتونیم دوز دارومون رو بالاتر ببریم و فرد تحمل بکنه، این شانس بیشتری به مریض میده برای ادامه زندگی.
بله. و در واقع آریتمی‌های قلبی یا اختلالی که در در نظم ضربان قلب هست، واجبه چون جزء عوارض خواهد بود یا جزء
آریتمیا رو ما کلا اگه بخوایم به دو دسته، تک آریتمیا، این آریتمیا که ضربان رو تند میکنن، و برادی آریتمیا، اون آریتمیا که ضربان رو کند میکنن، تقسیم کنیم، هم تک آریتمی هم برادی آریتمی میتونه باعث بشه که کارکرد قلب افت بکنه. خب یعنی هر دو اینها میتونن جزء علل باشه. مریضی هم که دچار نارسایی قلبی میشه، باز خودش مستعد میشه، مستعد آریتمی خطرناکی میشه، مثل تاکی آریتمی بطنی، ونتریکولار تاکی، یا آریتمی دهلیزی، مثل چیزی که تحت عنوان AF ما میدونیم، یا نامنظمی ضربان. این دوتا هم در واقع عامل هست، هم وقتی که فرد دچار نارسایی قلبی شد شانس اینها بیشتر میشه. و اینی هم که میگن که مثلا فرد بیاد باتری بذاره، من اینو چون تاکید میکنم، خیلی از مریض ها مثلا میان از شهرستان بهشون گفتن که شما عملکرد قلبتون ضعیف شده، برید باتری بذارید، میان بعد فکر میکنن که این باتری الان بذارن کارکرد قلب میره بالا. من اینو بهتون یعنی همینجا به شنوندگان عزیز توضیح بدم، ما باتری قلبی چند مدل داریم. یک مدلش هست که ضربان سازه که این کاری خیلی با نارسایی قلبی نداره، اون افرادی که دچار مثلا بلوکای قلبی شدن میرن باتری ضربان ساز میسازن. یه تحت عنوان ICD ما داریم که باتری شوک دهنده هستن. خب این باتری شوک دهنده چیزایی هستن که ما برای نارسایی قلبی به کار میبریم. این چیکار میکنه؟ این میشینه اونجا میبینه اگر فرد همون تاکیاریتمی بطنی که گفتم چیز خطرناکی و جزء علل مرگ قلبی حساب میشه، ایست قلبی اصطلاحاً حساب میشه، اگر خیلی بالا بره
مثلا تاکی برادی باشه کمه،
مثلا ویتی کنه فرد، البته اگه برادی باشه از اون بار افت کنه میتونه ضربان سازی هم بکنه، ولی اگه مثلا بیاد اون ور که آریتمی خطرناک بطنی کنه، این باتری فقط شوک میده، پس کارکرد قلبو بالا نمیبره. یعنی چی؟ یعنی روی اون کلاس عمل کردی که گفتیم تأثیر نداره این باتری. این باتری اونجا نشسته، اگر آریتمی خطرناکی بخواد بکنه که فرد رو بکشه، بهش یه شوک بده که ضربانش برگرده به اون ضربان اصلیش، اون ریتم اصلی قلبش رو برگردونه. البته اینجا من تو پرانتز بگم فقط یک نوع باتری هست که در واقع ممکنه فانکشن کلاس یا همون کلاس عمل کردی رو بهتر کنه، باتری سئوفری هستن که اون برای تمام افرادی که نارسای قلبی دارن به درد نمیخوره، اون باید شرایط خاصی بیمار داشته باشه، بیاد نوار قلبش دیده بشه.
هلی.
و توی نوار قلبش ما اگر دیدیم اون شرایط رو داره، کلاس عمل کردش داره، میتونه باتری سفره بذاره. باتری سفره میتونه یه خورده کار کرده قلب رو بهتر بکنه بر اساس افراد مختلف، ولی اینکه فکر میکنن که بیان الان باتری بذارن فعالیتشون بهتر میشه، فعالیت روزمرهشون بهتر میشه، اینطور نیست. این باتری صرفا میشینه اونجا، اگر فرد آریتمی خطرناکی کرد شوک میده و توی روزمرهشون تأثیری نخواهد گذاشت. اینو خواستم بگم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب اگه اجازه بدین پیامک من میبینم حجمشون داره زیاد میشه و شروع کنیم به پاسخ به دوستان. گفتن که آقای 50 ساله هستن. بله. که در بالا رفتن از پله ها 3-4 طبقه حالا یا سربالایی رو که بالا میرن دچار تنگی نفس میشن و پرسیدن که من باید پیگیری کنم و ضربان قلب در این سن چه تعداد باید باشه؟ یه بار دیگه تاکید کنم 50 سالش.
ببین کلا ضربان قلب نرمال ما بین 60 تا 100 تا میدونیم. خب این که 3-4 طبقه حالا کسی بره بالا ممکنه که با بالا رفتن سن هم ما اینو داشته باشیم، ولی اگر میدونن خیلی علامشون سریع ایجاد شده، مثلا تا هفته پیش داشتن 3-4 طبقه راحت میرفتن، الان دارن میرن بالا یه دفعه دچار خستگی شدن و عملکردشون افت کرده، بهتره در حد یه نوار قلب و اکو انجام بدن.
بله بسیار خوب. میخواید معاینات دوره قلب رو همینجا بفرمایید و بعد ادامه پرسش رو من مطرح کنم؟ ببینید میخوایم بدونیم که افراد به هر حال حالا به خصوص که مجله مجله سالمندی هست از چه سنی باید برای معاینات دوره قلب مراجعه کنید؟ چه کابا چی هست؟ سایه نوار قلب اکو هست و همینجا
در حد نوار قلب رو اکوکاردیوگرافی هر فردی یک بار توی زندگیش دیگه حداقل انجام بده و بر اساس اون ما اگه ببینیم مشکلی داره، مثلا اختلال دریچه‌ای داره، بر اساس شدت اختلال دریچه‌ای یا بر اساس اون در واقع ابنورمالیتی که داره میگیم که چند سال بعد نیاز هست بیاد، اگه پزشک نیاز بدونه مثلا از تست های ورزش یا فعالیت های غیر تهاجمی هم استفاده کنه. این که بگم روتینلی مثلا مریض بیاد، این بر اساس اون معاینه اولیه.
متشکرم. گفتن که 60 سال سن دارم و 10 سال 5 مرتبه آنژیو شدم.
بله.
و گفتن که 2 سال پیشم استنت گذاشتم، تمام داروهای قلب رو مثل آسپیرین و بقیه داروها رو مصرف میکنم، هرچنگای قلبم و همزمان بازوی سمت چپ هم تیر میکشه. خب نگران هستن آقای دکتر این دردهای راجعه رو دارش صحبت بفرمایید؟ ایشون نیاز به بررسی خاصی دارن؟
این مریضی که 5 بار آنژیو شده و احتمالاً چندین بار استنت گذاشته، این آناتومی عروقش خیلی مهمه که ما ببینیم که اون رگ‌های فرعی گرفتگی داره یا نداره. چون ما در واقع اگر بخوایم بگیم 3 تا رگ اصلی داریم، اون شاهرگ سمت چپ اصلی هم که داریم 4 تا، برای هر کدوم از اینا یه سری شاخهای فرعی دارن. خیلی موقع ما استنت میذاریم اون رگ اصلی رو باز میکنیم، یه کم رگهای فرعی تحت فشار قرار میگیره، اونها میتونه باعث درد بشه. این افراد معمولا افرادی هستن که در واقع اون عروقشون به صورت زمینه‌ای بیماری کسی که 5 بار آنژیو شده و استنت گذاشته. این دردها خب تا حدی طبیعیه، یعنی کی خطرناک میشه من اینجوری بگم بهتره. مثلا فردی میگه که من قبلا 40 قدم راه میرفتم راحت بودم، مشکل نداشتم، ولی الان 10 قدم هم راه میرم درد میگیره، پس این خطرناکه. اگر قبلا میگه که من درد که میگرفتم مثلا 2 دقیقه میشناسم راحت میشدم، ولی الان یا مثلا یه دونه زیر زبونی مینداختم راحت میشدم، الان میگه که نه من راه میرم درد میگیره، هر چقدرم میشینم زیر زبونی هم میذارم آروم نمیشه، این هم باز برای ما خطرناکه. یعنی که هم تواترش بیشتر بشه، مدت زمانش بیشتر بشه و پاسخ به درمان قبلی هم که میداده نده. اینها اگر اخیراً اضافه شده اینجا خطرناکه، ولی اون چیزی که به صورت نرمال ما تحت عنوان آنژین استیبل میشناسیمش، مثلا دائما میگه که من مثلا 3 طبق میرم بالا یه کوچولو درد میگیره، باید هم استراحت بکنم، این با همون درمان دارویی ادامه بدن.
بله. و اما شنونده عزیز دیگه گفتن که با شروع بیخوابی بعد از مثلا ساعت 11 شب به تدریج دچار تپش قلب و درد قلبی میشم، وقتی که بیخوابی من ادامه پیدا میکنه علائم قلبی هم شدت پیدا میکنه و تا به خواب عمیق نرم ادامه پیدا میکنه.
این مدل شکایت زیاد به ما میاد. معمولا مریضا که میگن ما تو روز خوبیم، فعالیت میکنیم، شب که میخوایم بخوابیم که کم تپش میگیریم، یکم احساس تنگی نفس میکنیم، هی باید اینجوری نفس عمیق بکشیم تا باز بشه، اینها معمولا علائم استرابیه خیلی. ولی باز میگم یک دور مراجعه بکنن، یه اکوی در واقع بیستاین رو داشته باشن، ولی این علائمی که شبها بیشتر تکرار میشه، احساس تپش میکنن، هی فکر میاد تو سرشون، یا هی احساس میکنن قلب خوب پر نمیشه، باید نفس عمیق بکشن، اینها خیلی وقتا علائم استرابی هست. و
بله، و گفتن که بنده پنیک دارم، آیا پنیک روی نارسایی قلبی اثر میگذاره؟ نوار و اکو انجام دادم، گفتن مشکلی نیست، ایفشون 55 آقای دکتر، آیا نیاز به بررسی دارن؟ خانم 37 ساله،
ایف نرمال هست و خب اگه الان من با پنیک توجیه کردن که نه، از لحاظ قلبی فعلا احتیاج به کار بیشتری نداره، اگه نوار و اکو خوب بوده فعلا کار بیشتری احتیاج
داره. و دوست دیگه ای که 76 سالشونه بله. پرسیدن که برای فردی که یک بار TIA داشته آپیکسابان 5 کفایت میکنه؟
ببینید TIA داشتن، ایشون یه نکته مهمه که علت TIA چی بوده. اگر که ما یکی از آریتمیا که گفتیم اینجا اسمش آوردیم AF بود، Atrial Fibrillation، یا همون چیزی که تحت عنوان نامنظمی ضربان ما میدونیم، یکی از علل TIA این هست، مخصوصا تو افراد مسن که توی دهلیزی لخته تشکیل بشه، اینو بفرسته توی من. اگر فرد AF داشته و
ثانویه به اون دوار زمینی قلبی بله.
و حالا متخصص مغز و اعصاب براشون شروع کرده، دوز آپیکسابان 5 میلی گرم دوبار در روزه، پس دوز آپیکسابان 5 میلی گرم دوبار در روزه، در چند یه حالت ما میکنیمش 2.5 میلی گرم دوبار در روز
بله.
که افرادی که بالای دو تا از این ستایی که من میگم رو داشته باشن، یکی سن بالای 80 سال، وزن زیر 60 کیلوگرم و کراتینین بالای 1.5، اگر دو مورد از این سه مورد رو داشته باشن، دوز آپیکسابان باید بیاد بشه 2.5 بی آی دی. من دارم در مورد ای اف فعلا صحبت میکنم، نه آمبولیریه، نه در واقع دی وی تی یا همون لخته شدن خون توی عروق. راجع به ای اف، دوز آپیکسابان 5 میلی گرم دوبار در روزه، اگه وزن زیر 60، سن بالای 80، کراتین بالای 1.5، دو تا از این سه تا رو داشته باشن 2.5 دوبار در روز هست. بله. ولی توصیه میکنم به درمانی که نورولوژیست دادن فعلا ادامه بدن.
بله، بسیار خوب. TIA هم همون سکته‌های گذرگذر مغزی هست. بله. اینم توضیح بدید خدمت دوستان. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر اهورا صالحی که بله صحبت خواهیم کرد. یه فاصله بگیریم از دوستان آقای دکتر، بیایم بحثم یکم طولانی شده، بخشم جناب پناهی که اجازه بدن تایید کننده محترم بشنویم، هم بخش توانیاب رو که خدمت دوستان عرض کردم راجع به در واقع توانبخشی در بیماران قلبی که چه اجزایی داره، کلیاتی رو سرکار خانم دکتر محدثه آزادواری که متخصص طب فیزیکی توانبخشی هستن و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران صحبت کردن در این بخش برای ما. بریم اول این بخش رو به اتفاق بشنویم، بخش توانیاب رو برگردیم و بازم بحثمون رو با مهمان برنامه جناب آقای دکتر اهورا صالحی ادامه خواهیم داد.
توانیاب افزایش سن، قلب نیازمند توجه بیشتری است. فشار خون، چربی بالا و دیابت دشمنان خاموش قلب در دوران سالمندی اند. در صورت بروز بیماری قلبی، توانبخشی فرصتی دوباره برای برگشت به زندگی آن